بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. تحقیق تکمیلی درباره لزوم فحص و مقدار آن. درباره وجوب فحص در تمسک به آن گفته شد. ادله لزوم فحص و تحقیقی در اون رابطه بیان شد که تکرار نکنیم، اما مقدار فحص، درباره مقدار فحص اشاره شد که سه قول وجود دارد. قول به لزوم فحص تا وصول به قطع، دو قول به لزوم فحص تا وصول به ظن، و سه قول به لزوم فحص تا حصول اطمینان. این سه قول گفته شد و شرح هم اجمالاً در حد فهرست توضیح داده شد، اما آراء صاحب نظران درباره مقدار فحص به ترتیب زمانی گفته شد که محقق خمی قدس الله نفسه الزکیه کتاب قوانین الاصول جلد دو صفحه 72 می فرماید که فحص لازم است تا حصول ظن. تا اینجا گفته بودیم، اما منظور از این زن زنون شخصیه است یا زنون نوعیه؟ عنایت کنید، فرق بین زن نوعی و زن شخصی. استادان العلامه شیخ صدرای باکویی قدس الله نفسه الزکیه درباره فرق بین زن نوعی و زن شخصی می‌فرماید: زن نوعی آن است که یک مدرک یا یک عنوان شأنش ایجاد زن باشد برای اغلب مردم. بنابراین زن نوعی یعنی مدرکی که من شأنه حصول الظن لأغلب الناس، مثل ظواهر. مثلا ایشان در این رابطه ظواهر رو میگن، ظواهر نصوص کتاب و سنت موجب ظن نوعی میشود. و اما ظن شخصی عبارت است از ظنی که توسط بیان شارع از قلمرو اصالت عدم جواز تعبد به زن خارج شده باشد. اصالت با بیان شارع از قلمرو اصل عدم جواز تعبد به زن خارج شده باشد. ما در بحث زنون یه اصلی داریم، فرق بین زن نوعی و زن شخصی را گفتم، ولی اقطاب دیر آمدن، یه بار دیگه خلاصش رو تکرار کنم. بر اساس نظر و بیان مال استاد العلامه شیخ صدرا، زن نوعی عبارت است از مدرکی که من شأنه حصول الظن لأغلب الناس، مثل ظواهر. مثال ایشان ظواهر اعلام کرده. و ظن شخصی عبارت است از ظنی که از سوی شرع از حوزه اصل عدم جواز تعبد به زن خارج شده باشد، که اگر تعابیر قوانین یا رسائل را در ذهن داشته باشید، گاهی گفته می شود و من جملت ظنون التی خرج من مدلول اصالت عدم جواز تعبد به زن حجیت الخبر الواحد. زن نوعی و زن شخصی که گفته شد، دیروز یه مطلبی اشاره شد، چون از اهمیت برخوردار هست تکرار مختصری برای تأکید عیب نداره. تکرار گفته ان اگر برای تأکید باشد عیب نداره. چه بود اون نکته؟ نکته این بود که در بحث صاحب نظران اصول قبل از مقطع تطور اصول، حجیت و ادله از زاویه زن، از زاویه زنون مورد توجه قرار می گرفت. مثلا می گفتیم زن نوعی اعتبار دارد که حجیت ظواهر را شرط تأیید کرده است، و یا می گفتیم زن خاص معتبر مثل حجیت خبر واحد. بحث از حجیت دقیقا از زاویه زنون وارد می شد، و حجیت از این زاویه، از زاویه زنون مورد بررسی قرار می گرفت. اما بعد از تطور اصول، حجیت و اعتبار از زاویه زنون مورد توجه قرار نمی گیرد، بلکه حجیت مدارک شرعی یعنی اصول و امارات از زاویه
خود دلیل.
آفرین. از زاویه اعتبار شرعی، از زاویه اعتبار شرعی مورد بحث و توجه قرار میگیرد. اگر درباره حجیت ظواهر اعتبار شرع ثابت باشد، کاری به ضرور نداریم ظن نوعی حاصل بشود یا نشود. درباره حجیت خبر اگر اعتبار شرعی ثابت بشود حجت است، اگر اعتبار شرعی ثابت نباشد ظن شخصی هم حاصل بشود اعتباری در کار نیست. این رأیست که بعد از تطور آمده، لذا ما الان در اصول مترقی و پیشرفته و متطور بحثی درباره حجیت زن دیگه نداریم. بحث امارات و حجج از حیث اعتبار شرعی مورد بحث قرار میگیرد. آقای سلطانی،
همین اصطلاح علمیش دیگه، علم و علمی که زمان یک دلیل علمی هستن، همین و همین.
بله، این اصطلاحی که شما میگید هم اصطلاح بازم قبل از تطور، اصطلاح تا عصر صاحب قوانینه. علم که علمه، علم که علم وجدان. میخوام بگم کامل میکنم فرمایش شما را دریافت کردم. به این بنده حقیر خدا اجازه بدید تا کاملش کنم. ایها العزیز الشیخ السلطانی ادام الله سلطنته فی مختلف المجالات، به حضور شما آقای سلطانی اصطلاح اینه، علم که خود علمه، علمی ظن معتبری که از سوی شرع اعتبارش ثابت شده باشد و ظن هم ظن شخصی باشد بهش گفته می شد علمی. یعنی علم که نیست، علمی چرا؟ از حیث اعتبار ملحق به علم است. این اصطلاح قدیم شرح که دادیم، منظور محقق خونی از این زن خاص باشد یا زن نوعی، زن شخصی باشد یا زن نوعی، دیروز شرح دادیم که منظور ایشان زن شخصی باشد. در مرحله تحقیق انشاءالله کامل ترش میکنیم. اجالتاً بگید آنچه که استفاده میشود از ظاهر کلام محقق خومی، منظور از این زن شخصی است. چرا؟ چون به طور کل از اون دیدگاه قدمان نسبت به اعتبار امارات و اصول از زاویه زنون، زن نوعی در حد بالای اعتبار ندارد، مگر جاهایی که استثناءً ثابت شده باشد. و زن شخصی نوعاً معتبر است، مگر مواردی که رد شده باشد. چون زن را مورد اعتماد اعلام می کند، تلقی می شود که منظور از اون حصول زن شخصی باشد. بیان محقق خامی با حواشی و مطالبی که تداعی شد کامل شد الحمدلله. دو، رأی و نظر شیخ انصاری، کتاب مطارح الانظار جلد 2 صفحه 180 و 179. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که درباره مقدار فحص اختلاف وجود دارد که آیا فحص ادامه پیدا کند تا حصول قطع به عدم مخصص، یا فحص ادامه پیدا کند تا حصول ظن به عدم مخصص هم کافی باشد. می فرماید اکثر بر اینند که ادامه فحص تا وصول به تحقق ظن کافی است، ظن به عدم وجود مخصص. و می فرماید قاضی، منظور از قاضی در معالم و قوانین و رسائل قاضی باقلانی است. در کتاب العمل صفحه 144 می فرماید که فحص باید ادامه پیدا کند تا اینکه قطع حاصل بشود. و از بیان این قاضی آنچه استفاده می شود این است که خب قطع حجیتش قطعی است، ما باید برسیم به قطع، کمتر از قطع جواب نمی داد. اما خود شیخ انصاری در صفحه این طرف 180 صفحه شماره 180 می فرماید که مختار این است که گفته شد مانع از عدم جواز تمسک به عام قبل از فحص از مخصص علم اجمالی بود، علم اجمالی به وجود مخصص. و بعد از که ما فحص رو انجام دادیم در باب واحدی، منظور از فحص، فحص در باب واحدی است، مثلا یک عام درباره عقود آمده، یک عام درباره بیع آمده، مخصصات همین باب را که فحص بکنیم، قلمرو در اختیار ما هست، احاطه برای مجتهد ممکنه. و بعد از فحص، فحص به معنای کلمه، فحص تام، یحصل القطع، قطع حاصل می شود. می فرماید که فحص تام، کلمه تام هم نمی فرماید، خب ما از بیان ایشان استفاده می کنیم، منظور از فحص، فحص تام هست. به شما گفته بودیم نقل قولی که می کنیم اضافات یا تلخیص به دلیل روشن کردن و آسانسازی وجود دارد. فحص تام یفید القطع، و شرحش رو هم دادیم یک باب و اون هم فقیه و مجتهد احاطه دارد، مدارکم معلومه، در دست رسه. این رأی و نظر شیخ انصاری شد. با این شرحی که داده شد هر آدم محققی این رأی را باید بپذیرد. چرا؟ برای اینکه علم اجمالی داشتیم، علم است، اون علم اجمالی را میتواند علم بر پیدا بشود تا اون علم را از بین ببرد، یعنی علم به عدم وجود یا وجود مخصصات. علم اجمالی باید مبدل بشود به علم مبین. این مقدار مخصص هست، دی بیش از این نیست، علم اجمالی تمام.
استاد قامی که در کار هست و پس صورت میگرد که جایی ما از اطلاق علم اجمالی وارد بشود، این که نمی آرد را قرش می باشد بوجه ما از اطلاق علم اجمالی.
بله انشاءالله در آراء بعدی بحث میکنیم، اما اجمالا شرح بیان شیخ انصاری رو یه بار دیگه هم گوش بدید. ایشان بیانش این قدر هست: مختار این بود که فحص در اثر مانع بود علم اجماع، ولی فحص که به عمل بیاد یفید القطع. این قدر میگد شرحش چه بود؟ شرحش این بود فحص در باب واحده، این باب واحد در دسترسه، دسترس ما هم مخصصات هم معارضات. ما فحص که بکنیم، منظور از فحص هم به معنای کلمه فحص تام، فحص تام. بعد از که این منطقه را فحص کردیم، یه قد حاصل میکنیم که اینجا دیگه مخصصی وجود ندارد، ظرف مشخصه، زمینه برای ما روشنه، دسترسی داری. مثل اینه که کسی در یک مدرسه وارد بشود، علم اجمالی دارد که طلبه اینجا هست، درش هم میبندد از پشت بعد از ورود، از دم تمام اتاقها رو میگردد تا میرسد به دم در، یک نفر نبود. اینجا چی حاصل میشد؟ زن یا علم دیگه، منطقه محدوده، در دسترس مشخص، سفره ادله برای مجتهد مثل گردش طلاب در حجره ها برای دیدن طلبه. از این قرار اگر بود، ایشان می فهمد یفید القطع، این مبنی ایشان. اما پس از این که شرح داده شد برای تایید ذهن حضرت عالی، امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه کتاب مناهج الاصول جلد 2 صفحه 281 بیانی دارد که شما سؤالتون با اون بیان تطبیق کرد، لذا اینجا مناسب آمد که بگم. می فرمایند که فحص لازم است تا کجا؟ تا چه مقدار؟ به مقداری که علم اجمالی منحل بشود به یک علم تفصیلی و شک بدوی. مثلا ما علم داشتیم مخصصات و معارضاتی درباره بیع آمده است، فحص میکنیم و بعد از که تعداد قابل توجهی از مخصصات را به دست آوردیم، احتمالاً میدیم بعضی از مخصصاتی باشد مختفی که ما ندیده باشیم در گشت و گذارمون، اینجا علم اجمالی منحل شده است. اون احتمال درباره وجود مخصص مختفی میشود از قبیل شبهه بدویه و با اصالت البراءت به سرعت میتوانیم حرکت کنیم و هیچ مشکلی بر نخوریم. اما شماره ها را که زدیم، شماره 3 شده 4 آراء صاحب نظران، 4 خود رأی و نظر محقق خراسانی. در همین بحث لزوم فحص از مخصص، خود محقق خراسانی قدس الله نفسه و زکیه که طراح اصلی بحث هست، می فرماید که فحص لازم است تا کجا؟ تا جایی که نه فعلا کفایه درست نمیگید، خب عیب ندارد، کفایه رو فراموش فرموده اید. تا جایی که عام از معرضیت تخصیص بیرون برود، حالا یادتان آمد چرا؟ چون خود ایشان فرموده بود که دلیل بر لزوم فحص چی چیست؟ عام در معرض تخصیص هست. سیره عقلا هم میگد که بیانی که در معرض تخصیص هست باید تفحص بشود تا تخصیص روشن گردد. بنابراین اگر فحص تا آنجا ادامه پیدا کرد که عام مثلا احل الله البیع یا مطلق که احل الله البیع هست، دیگه دیدیم از معرضیت تخصیص بیرون رفت. بعد از که از معرضیت تخصیص بیرون رفت دیگه دایی برای فحص نداریم، فحص تمامه. آقای زندی سوال میکند با زبان حال که خب این معرضیت تخصیص رو در مثال یا برای توضیح بگید با حصول قطع زن فرقش چیست تا ما اینو بفهمیم. اون ذهن ریزنگری که دارید یعنی شما باید اینو بگیم. منظور از معرضیت تخصیص این است که عام بر اساس علم اجمالی تخصیصی دارد و این عام تخصیصش هنوز پیگیری نشده و به ثبت نرسیده، اما علم اجمالی این است که ما من آمن الا و قد خصه، ولی مخصص این هنوز روشن نشده، تحقیق نشده که مخصص دارد یا ندارد. معرضیت در حقیقت علم اجمالی قبل از تحقیق در جهت وجود مخصص، این معرضیت اصلا ریشش همون علم اجمالی است، ولی میدونیم آن در معرضیت. و ما بعد از که فحص انجام دادیم میبینیم منطقه ای را که احتمال میدادیم، این نکته را جا گذاشتم کامل بکنم، در معرضیت معناش هم اینه علم اجمالی داریم و محدوده ای داریم، یعنی در مجموع این باب بیان های مختلف که احتمال وجود مخصص در حد احتمال عقلایی وجود دارد، این معرضیت تخصیصه. معرضیت تخصیص علم اجباری و تخصیص احتمال وجود تخصیص در این محدوده، درست شد؟ و بعد از که این محدوده رو گشتیم، معرض یعنی مکان عروض و تحقق اون مخصص، بعد از که منطقه و محل احتمالی را گشتیم دیدیم مخصص یا هست یا پیدا نشد، داستان مخصص تصفیه شد، یا پیدا شد یا اصلا پیدا نشد. بعد از که محل و فحص کردیم عام از معرضیت در تخصیص بیرون می روند. از معرضیت در تخصیص که بیرون رفت احتمال تخصیص وجود دارد، احتمال ضعیف. به اون احتمال ضعیف عقلا اعتنا نمی کنند. ما دیگه نیازی به براءت نداریم، چون کار ما چه بود؟ دستمایه ما چه بود؟ سیره احسنتو. دستمایه ما در این راستا سیره بود. سیره که محدوده را داشتیم خارج محدوده یا در داخل محدوده به شکل مختفی اگه احتمال میدیم وجود مخصص را، اون احتمال احتمال ضعیفی است که عقلایی که سیره داشتن اینو جزء سیره خودشان قرار نمیدن و اصلا از قلمرو سیره بیرون است. نه این که ما بگیم شک در شمول سیره میکنیم و سیره دلیل لبی است موارد شبهه را نمیگیرد، نه خیر، محرزن سیره احتمال ضعیف را از اساس شامل نمی شود. سیره اخلا احتمال ضعیفی که در شکل احتمال عقلی باشد از اساس زیر پوشش قرار نمی داد. بنابراین فحص ما تا این حد هست. نظر و رأی محقق خراسانی با توضیحات و اضافات که نتیجهش آسانسازی و روشن شدن مطلب هست بیان شد. پنج رأی و نظر محقق نائینی، کتاب اجود و تقریرات جلد 2 صفحه 188. محقق نائینی قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که اما پس از اثبات اصل فحص ببینیم مقدار فحص تا کجاست، تا حصول قطع یا حصول اطمینان یا حصول ظن. می فرماید اقواها اوسطها، عبارتش اخواها اوسطها یعنی اطمینان. فحص لازم است تا به اطمینان برسیم. برای اینکه حصول قطع لازم نیست. چرا؟ چون حصول قطع به طور کلی کار ناممکنی است و اگر بگم نگوییم کار ناممکنی است، اقلن کاری است که منتهی به عسر و حرج می شود. یا در بحث اجتهاد و استنباط عسر و حرج راه ندارد. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، که هم دلیل براءت است و هم دلیل عسر و حرج. ما جعل لکم فی الدین من حرج، ان الله یرید بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اینها را جاش خونده ای و میخوانی. معلومه که حصول علم و خط در وادی فحص از مخصص یک عملی است که مخرج است. حرجی که شد دیگه تکلیف نداریم. بنابراین حصول علم لازم نیست. و اما حصول ظن لا دلیل علی اعتباره، ظن حاصل بشود که چه شده است. این گفتیم رأی بعد از تطور. اگر رأی قبل از تطور بود بعد از ظن حاصل شده است، لهو قسطم من الزمان. الان ظن حاصل شده است، وجود و عدمش سیانه، فرق نمی کند، احتمال باشد یا ظن باشد. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا قطعا، جای بحث نیست، زن اعتبار ندارد. بنابراین آنچه که لازم است در این راستا ادامه فحص تا رسیدن به اطمینان، که اطمینان برای ما کافی است، چون اطمینان بر اساس بنای عقلا خود ایشان می‌فرماید که اطمینان بر اساس بنا اقلای درست مستمر ممزاد و اعتبار دارد و این اطمینان برای ما کافی است. پس از که اطمینان پیدا کردیم به عدم وجود مخصص یا بعضی از مخصصات را به دست آوردیم و آنگاه اطمینان پیدا کردیم که مخصص دیگر در قلمرو کار ما وجود ندارد، کافی است و این مطلبی است بسیار متین بلکه در غایت متانت.
ما داریم بحث میکنیم برای پیدا نکردن مخصص، ما پیدا نمی کنیم چطور اطمینان و زر نیست از کجا پیدا کنیم؟ تو امور وجودی میگیم پیدا کردیم، مثلا به تواتر رسید یا مستقیم شد، میگیم اطمینان شد یا زن شد، ولی تو امور عدمی چطور ما میگیم اطمینان رفت و زن شد و فرق به این مقاله بشیم؟ میگم سخت میشه فهم این مطلب. اگر مخصص پیدا کنیم خب این دلیل بر میتونیم بگیم مثلا اطمینان آور، ولی ما هنوز هیچی پیدا نکردیم، هم میگردیم پیدا نمیکنیم. و یکی ادعا کنه بگه زن داریم، یکی ادعا کنه بگه اطمینان داریم، ما این نمیفهمیم.
اگر یه مخصصی داشته باشیم، این مخصص اعتبار نداره، مثلا یک روایت ضعیف هست، این موانع میشه از این که ما اون عام که این مخصص اون عامه وسوخ حاصل بشه، اطمینان حاصل بشه. مورد خودش هم معتبرم که نیست، اما یه مخصصیه که دلیلش ضعیف هست ولی میتونه موانع باشه.
سوم سوال من خصوصیتون به اعتقادات، این سوال نمیست اعتقادات ما باید به علم برسیم، فقط از مخصص دید بر صورت اینجا یادتون باشه توی اونم جز احکام دیگه، احکام اصولی ما چیزی که مشخص است مثلا تو امامت برمانی شرکی در سر شرکی اشتر باشه مصابه سرکو مثلا اینجا بگه باید حتما به علم برسیم اینجا جز باشه اصلا بلند شد.
جواب اولا و ثانیا، اما اولا حرکت عصا و ثانیا گوش دادن فرمایشات رو، طیب الله حفظکم شکر الله مسائیکم. اجازه بدید سوالات شما رو جواب بگم، بعد برسم. میخواستم تحقیق رو بگم امروز که نرسیدم، اما آقای ساکی عزیز فرمایشو که فرمودید جوابش الجواد قد یک بود. عزیز من، علم متعلق علم هم امور وجودیه قرار میگیرد، هم امور عدمیه و متعلق اطمینان هم امور وجودیه قرار میگیرد، هم امور عدمیه. اینجوری نیست که فقط امر وجودی متعلق علم و اطمینان باشد تا شما بگید که اینجا که ادبیه عدم مخصصه متعلق علم و اطمینان قرار نمیگیره. نه خیلی، در این رابطه هیچ فرقی ندارد. شما در کل تجربیات واضح و وجدانیتان میبینید یه چیز علم به عدمش دارید، مثلا میبینید آها قطعاً مشکل سرماخوردگی ندارد، علم به عدمش پیدا کرد. یه وقت علم پیدا میکنید، اطمینان به وجودش پیدا میکنید، قطعاً سرماخوردگی دارد. متعلق علم عدم و وجود که فرق نمی کند، این جزء واضحات. اما سیدان الجلیل الجواد قد یک بو، خودتان فرمودید که اگر مخصص باشد و مخصص معتبر نباشد، از شما از فضا و هوای اصول، مخصوصا اصول نجف، یا خود یا حضرت والد اطلاع دارید که دلیل غیر معتبر کل عدم است. مخصصی که معتبر نیست نیست. شما آلا مخصص میگید تسامح، اصلا مخصص نیست. اما آقای زندی که سوال فرمودن، سوالشان انشاءالله یادشان رفته باشن، منم یادت نرفته؟ خب الحمدلله. چی بود سوالتون؟ یادم آمد. انشاءالله اجازه بدید من روزهای چهارشنبه که بحث تفسیر آیات ولایی اگر زنده موندیم تا سوره و تا سوره ناس که رسید، بعد از آن انشاءالله فقه اکبر روزهای چهارشنبه شروع میکنیم و در اونجا میگیم که در بحث فقه اکبر فقط علم معتبر است. اونجا هم به آقای دکتر ایجاز گفتم در بحث کلامی که علم میسورم هست. چرا؟ یک نکته از کلام یا نادیده گرفته شده بود یا سهم ما ضعفا بود که اضافه کنیم، و گفتیم که میگید در همه این امور عقائدی یقین و علم شرط هست، عوام چه میکنند؟ یه جواب دادیم، گفتیم عوام یک دستگاه خدادادی دارد به نام فطرت. فطرت خودش کشف تام دارد، علم میارد، علم فطریست، با یه جرقه کوتاه اون فطرت شکوفا میشود، علم فطری به وجود میاد. لذا عوام هم همشان علم به عقائد دارند. انشاءالله تا به اینجا آرا پنج تا رأی گفته شد، اما رأی سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب محاضرات جلد 4 صفحه 428، همین این رأی را الا حوصله کنید بگم یا حوصله ندارید؟ حوصله میکنید یا وقت گذاشته؟ خب یک رأی در یک جمله ایشان هم میگویند فصل لازم است تا سرحد اطمینان، و بعد شرح مختصری دارد که برای فردا انشاءالله. سلامتی آقا معظم. سلامت.